أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. اگر حجیت خلاصه بشود در منجزیت و معذریت و معنا آثار و لوازم حجیت که دستاورد و ثمره بلکه غایت اجتهاد و استنباط مشروع دینی هست، این تضییق بشه و انحصار پیدا کند به منجزیت و معذریت، این توالی فاسده ای دارد که حالا نمیدونیم که آقایونی که نمیگن ملتزم میشن یا نمیشن. یاد یک آقای افتادم، طلبه بود، طلبه اهل درس و مجدی بود و اهل این بود که سر درس هم اشکال میکرد. اون ساعت تکیه کلامش این بود، هر وقت میخواست اشکال بکنه میگفت این مطلبی که شما میگید لوازمی داره که خودتونم بهش ملتزم نمیشید. دیگه تقریبا این آغاز سوالش بود، هر سوالی میخواست مطلب این اشکال میخواست این مطلب لوازمی داره که شما خودتون بهش ملتزم نمیشید. حالا بعدش حالا الان میخواستم بگم یاد او افتادم، نمیدونم این لوازمش ملتزم میشن یا نمیشن، چه بس بگم بله اتفاقا ملتزم هم میشیم، توجه هم داشتیم ملتزم هم میشیم، لکن ما میخوایم بگیم التزام به این خیلی صحیح نیست. به هر حال لوازمی دارد، از نگاه ما توالی فاسده ای هست که تبعات فاسده ای هست که نمی شود بهش ملتزم شد. خب و عمدترین مطلبش همین انحصار اجتهاد در فقه و شریعه هستش. این که اصلا لوازم نیست که شاید اونا بهش ملتزم بشن، ما میگن بله اتفاقا ما ملتزم هستیم فقط در فقه و شریعه هست، شما بی خود دارید توسعش میدید. خیلی خوب، حالا بعد تمرید این نتیجه رو ولی دارن که اجتهاد منحصر می شود در فقه و شریعه. اما از اینجا به بعدش رو گمان میکنم که اونها هم با ما همراه باشن که اینا لوازم خوبی نیست. و اون این که حتی نه در تمام فقه و شریعه، بلکه فقط دو حکم مولوی تکلیفی الزامی، یعنی وجوب و حرمت. حجیت فقط منحصر میشه به این موارد، جایی که وجوب و حرمت مطرح باشه. چرا؟ برای اینکه واضح هست که منجزیت و معذریت که فقط مربوط میشن به امکان احتجاج عبد و مولا در برابر همدیگه و تنها ناظر به ثبوت استحقاق عقاب و عدم اون در قبال رفتار مکلفان هستند، صرفا در حوزه تکالیف الزامی اعمال کاربرد دارن و در هیچ زمینه دیگه‌ای که الان اشاره خواهم کرد یک کاربرد ندارن. مثل چی آقا؟ اون زمین های دیگه کاربرد ندارن که برای ما مهمه، مثل احکام تکلیفی غیر الزامی، دیگه اصلا حجت معنا نداره، احکام وضعی، اوامر و نواهی ارشادی و ما الی ذلک از علوم و معارفی که در اسلام مطرح هست، سایر زمینه های متنوع علوم و معارف دینی و ساحات کشف و احراز دیدگاه های خدای متعال، غیر از دو حکم وجوب و حرمت دیگه حجیت اونجا اصلا مطرح نیست و کاربرد ندارد. و تمام علم اصول با تمام عرض و طولش که شما بحث میکنید که کدام دلیل حجت است کدام دلیل حجت نیست، فقط و فقط انحصار پیدا میکند به وجوب و حرمت. هیچی دیگه از توش خروجی ما نمیتونیم استفاده بکنیم و دیگه کاربردی ندارد. موضوعات مستنبطه کاربردی ندارد، عرض نظرتون که عناوین دیگه کاربردی ندارد، فقط منحصر میشود به وجوب و حرمت. حالا این بیانش رو ما بعد این جلسه داشته باشیم انشاءالله، حالا سعی کنیم که تا جایی که میشود خلاصه بگیم که تلاشمون است که این جلسه این بحث تمام بشه. حالا امیدوارم که نماند خورده ریزش به جلسه آینده، یا دیگه خورده ریزش اگه مهم نباشه که دیگه نادیده بگیریم. بعد تقدیر خب این موارد رو یه اشاره سریع عناوینش رو داشتیم، حالا یه خود بازتر بکنیم. در حقیقت نقوض ذکر منجزیت و معذریت به عنوان معنای حجیت یا به عنوان اثر انحصاری حجیت، یا معنای حجیت باشد یا اثر انحصاری. در واقع در این بیان حتی اعاظمی مثل جناب آخوند خراسانی که این گفتن اثر حجیت منجزیت و معذریت هست، در مقابل اون هم ما میخواییم بگیم نه، درسته شما یه گام با جلوتر از جدیدی ها هستید که نمیگید که منجزیت و معذریت عین حجیت معنای حجیته، میگید از آثارشه، خیلی خوب. اما باز هم همین که منحصر میکنید در این آثار، باز همینم به هر حال خالی از اشکال نیست. بگذارید ببینید، علم فقه، حالا تعاریفی میشه ازش ارائه کرد دیگه، الان در اون مقام نیستیم، فقط میخوایم سریع عبور بکنیم. به هر حال خلاصه اگر بخوایم بکنیم، علم فقه علم عملیات استنباط احکام شرعیه. در علم فقه ما دنبال این میگریم، فقه به معنی الاخص دیگه، فقه الشرعیه، خیلی خوب. و الحکم الشرعی ینقسم الى قسمین، حکم تکلیفی و حکم وضعی، دو قسم دارد دیگه، حکم وضعی داشته باشد و حکم تکلیفی. لذا احکام شرعی تنها از نوع احکام تکلیفی نیستند، بلکه احکام وضعی را هم در بر می‌گیرند. خب حکم تکلیفی چیه؟ حکم تکلیفی رو اینطور تعریف بکنیم، بگیم القانون الالهی الذي يتعلق بافعال الانسان الواجد لشرائط التكليف و يوجهها و ينظمها مباشره. میتونیم یه قید من حیث البعث و زجرم اضافه کنیم بهش، یتعلق بافعال الانسان الواجد شرایط التکلیف من حیث البعث و زجر. این تعلقش از حیث بعث و زجره، یعنی برمی انگیزاند یا باز میدارد، از محضر مبارکتون که و یوجهها و ینظمها مباشرتن. قانون الهی که به افعال، رفتار، سلوک و کارهای انسان واجد شرایط تکلیف، حالا شرایط تکلیف عقل و بلوغ و اینها، تعلق میگیره، افعالش رو به شکل مستقیم جهت میده و تنظیم میکنه، به هر حال متضمن بعث و زجر هستش. از منظرتون که خب این یک بیان احکام تکلیفی اینها باشد. احکام وضعی چطور؟ حکم وضعی رو اینطور تعریف بکنیم، بگیم القانون الالهی الذي لا يتعلق بافعال الانسان من حيث البعث و الزجر مباشره. قانون الهی که به افعال انسان از حیث بعث و زجر مستقیما تعلق نمیگیره، یعنی مستقیما برانگیختن انسان رو به سمت کار خاصی در پی ندارد، یا مانع شدن انسان رو در پی ندارد، یعنی مستقیما این رو ندارد، بلی یوجد او ینظم وضعا معینا فی حیات الانسان، یک وضع خاصی رو، یک وضعیت، حالت، شرایط خاصی رو این ایجاد میکند، تنظیم میکند، تعریف میکند در زندگی انسان. یمکن ان یؤثر علی افعاله و سلوکه به صورت غیر مباشره، البته میتونه اون وضعیت بر افعال و سلوک انسان اثر بگذارد، لکن به شکل غیر مستقیم، لانه اما حکم وضعی از سه حال خارج نیست. الاول تارتا یتعلق به ذات الانسان کالزوجیه، زوجیت حکم وضعیه، تعلق میگیرد به ذات انسان. رفقایی که حلقات شهید صدر خوانده باشن با این ادبیات آشنا هستن، گرچه این عبارات مثلا دفعه قبل طابقا نعلو بلن عبارات ایشون نیست، اما میخوام بگم تو همون فضای ادبیات و فضای عبارات پردازی است. پس تارتا یتعلق به ذات الانسان که زوجیه، و اخرى شماره دو، و اخرى يتعلق بشيء خارجي له علاقه ما بالانسان و حياته كالملكيه، تعلق به شيء خارجی گرفته، اما اون شيء خارجی بی ربط به انسان نیست. اگر بنده مالک این کاغذ باشم، خب این کاغذ شيء خارجیه، یه رابطه ای با من دارد، یه ربطی به من دارد، که اون ربط رو ما بهش میگیم چه؟ ملکیت. مثلا من مالکش هستم، این میشه مملوکه. عرض محضرتون که شماره 3، و ثالثتا یتعلق به فعل الانسان ولکن من دون توجیه عملی مباشر لذلك الفعل. گاهی اوقات هست که نه، واقعا دیگه به فعل تعلق گرفته، اما بعث و زجر مستقیم ندارد، بفرمایید که توجیه عملی مباشر برای اون فعل نداره. مثل چی آقا؟ که صحت و البطلان و الجزئیت و الشرطیه. بها صحت، صحت فعله، بطلان، بطلان فعله، جزئیت، جزئیت در فعله، شرطیت برای فعله. اما حکمی که میگه این نماز صحیح هست، این نمیگه باشه دوباره نماز بخون، میگه بمنش عقب میکنی، یا دیگه نمیخواد نماز بخونی، این دیگه به این کار نداره، فقط این نماز صحیحه، دقت میکنی، یا این نماز باطله. خب صبح نماز چه کار بکنم دیگه؟ خودت میدونی، برو ببین حکم چیه، وظیفت چیه، قضا باید انجام بدی، ادا باید انجام بدی، احتیاطاً اکرام میخواد نمیخواد، من دیگه ایناشو نمیدونم. من فقط بهت گفتم آقا این نماز باطله، مثلا در همین حد، یا جزئیات یا شرطیات چیزهای از این قبیل. پس به فعل انسان مربوطه اما مباشرتا نیست. غایت الامر یوجد دائما بجانب حکم کل حکم وضعی، حکم تکلیفی او احکام تکلیفی. بله، در کنار زوجیت وجوب انفاق بر زوجه هست، وجود بله وجوب انفاق، البته انفاق بر زوجه اینجا بر زوجه متعلق انفاق نه وجوب، از مقصدتون که بله وجوب متعلق بله به مرد تعلقه، مرد واجب است که انفاق به زوجه انجام بدهد، یا وجوب تمکین که دیگه نمیگم متعلقش کیه، از مطلبتون که در تقدیر. پس ما در این باب بگیم که احکام تکلیفی، احکام وضعی این هستن. خب با همین بیانی که عرض شد میشه گفت که اگر منجزیت و معذریت در حوزه احکام تکلیفی معنا داشته باشند و کاربرد داشته باشند، اساساً در احکام وضعی معنا و مفهومی ندارند. چرا؟ معذریت و منجزیت در حوزه عمل و اقدام مطرحه، در حالی که احکام وضعی ربطی به عمل و اقدام مکلفین ندارن. عرض کردم، یعنی نمیگن این کار رو انجام بده اون کار رو انجام نده، بلکه تنها یک وضعیت خاص رو مشخص میکنن و ازش خبر میدن. مثلا میگن این مرد زوجه، این خانم زوجه است، ثم ماذا؟ میگه من دیگه نمیدونم دیگه، من فقط گفتم اینا زوجن دیگه، حالا بعد چه کار باید بکنن دیگه، خودشون برن سوال کنن یا عرفاً چه کار انجام میشه. عرض محضر مبارکتون که این حکم وضعی زوجیت به خودی خودش فی حد نفسه هیچ عملی و اقدامی رو برای زوج و زوجه ثابت نمی کنه تا اونا باش مخالفت بکنن یا موافقت بکنن. اگر عرض کردم هنگام، حالا گاهی اوقات رفقا میگفتیم گاهی اوقات شده است که برای خود ما این اتفاق افتاده که عروس و داماد، عروس یک کشوری بوده، داماد یک کشوری بوده، ما هم کشور ثالثی فرض کنیم ایران بودیم، بعد عقد اینها رو جاری کردیم، او تماس گرفته است، اینا تماس وکالت و فلان از حرفا، عقد اینو جاری کردیم. خب این عروس خانم این ور کره زمین بوده، آقای داماد اون ور کره زمین بوده، اصلا کاری نمیتونستن با هم دیگه داشته باشن. هر مثلا چه که بعد خیالشون راحت شد که زن و شوهر شدن، خیلی خوشحال بودن پیش خودشون، سادن دیگه بالاخره. هر مثلا چه که در تقدیر مراد این هستش که اینطوره، این که ولی زوجیت حاصل شده، زوجیت چی آقا؟ این حاصل شده است. هر مثلا چه که پس این وضعیت خاص برای اونها مشخص شده، اصلا منجزیت و معذریت اینجا معنا نداره. خب اگر ما گفتیم که کل فقه ما به دو قسم، به دو بخش تقسیم میشه، حالا با مسامحه، یک بخشش احکام تکلیفی، یک بخش احکام وضعی، شما یک دفعه با انحصار حجیت در منجزیت و معذریت نصف فقه از دور خارج کرد. نصفی که میگم منظورم نصف عددی نیست، حالا میگم من شمردم مثلا احکام تکلیفی وضعی دقیقاً عددشون با هم برابره، در هر حال دو قسم دیگه ها، یک قسم این ولی یک قسم اون، این قسم رو شما از فقه چه قام خارج کرد. اشکالون، اشکال یا انقول این که کسی ممکنه در اینجا بگه لقائل ان یقول که آقا اساسا احکام وضعی که مطرح هستن اینا حکم شرعی نیستن، مسامحتا به اینا حکم شرعی گفته میشه. چرا؟ برای این که احکام وضعی اصلا جعل ندارن، انتزائی هن، جنبه انتزاعی دارن. چیزی که جعل ندارد، جنبه انتزاعی دارد، این حکم شرعی نیستش که، حکم شرعی این نیازمند از محضرتون که جعله. فلذا احکام وضعی رو ما با انحصار حجیت در منجزیت و معذریت از فقه خارج نکردیم، اینا تخصصا از فقه خارج بودن، یه عناوینی بودن، مخترعات فقها مثلا، یا بس میگه مخترعات عرف، عرف به همچه رابطه میگه زوجیت. حالا آقایون میخوان کلمه رو به کار برن چجوری بگن؟ برن زوجیت از این کلمه استفاده میکنن، اما نه اینکه یک حکم شرعی باشد. از منظر مبارکتون که پس ما بگیم این اساسا تقسیم احکام به تکلیفی وضعی این صحیح نیست، چون اساسا حکم وضعی حکم شرعی نیست. از منظر مبارکتون که خب پس این یه بیان باشد که ما بگیم که احکام وضعی اساسا حکم نیستن. یه بیان دیگه، حالا یه مقداری ممکن است که شخص حکم بودنشون رو بپذیره، اما بلا
تو آیه قرآن نمیشه
کنه نجس. آیات خیر مانند از این آیات داری معیدت شما، بله معید ما خیلی دسته. از هر نوع تعییدی استقبال کنیم.
حکم شما میگید، ما میگیم مجهول علماست.
نه داریم اشقا انقل تو میگیم، کلمه انقل تو اولش فراموش کرد در مصدر دیگه. ما که نمیم حرف علی خودمون بزنیم که هر مصدر که پول از اجانب پول نگرفتیم، هر مصدر نه، ما هر چی میگیم به نفع خودمون مطمئن باش، خیالت راحت بشه، چون نگران بود من حرف علی خودم بزنم. نه این انقل تا حالا باید قلتوی داشته باشه، ببین تو قلتا چی میگیم. هر مصدر چون که نه تعطیل کسی بگه که این جعل شده، ممکنه کسی بیا حالا یه قدم عقب نشینی کنه بگه ما جعل میپذیریم، اما این جعل جعل مستقل نیست، مثلا جعل از مثلاتون که به واسطه هست، جعل تبعی و عرضی هست، چیزهای از این قبیل که مثلا اینجا مطرح هستش. به هر تقدیر هر چی بگیم که ما بگیم اینها احکام وضعی لااقل جعل مستقل شرعی ندارن و همچنان که عرض کردن از مخترعات فقها یا عقلا یا عرف هستن، اینا کاری به از مثلا شریعت ندارن. پاسخ این قلت اگر این بود قلتو، این نظر ما میگیم صحیح نیست، این نظر نظر صحیحی از مثلتون که نیست. چرا؟ چون احکام وضعیه اینا یه جور نیستن، دو جورن. ما دو دست احکام داریم، از محضر مبارکتون که یه دست از احکام وضعیه بله حق دارید جعل مستقل ندارن، انتزاعی هستن. این دست از احکام وضعیه اینا هم اگرچه انتزاعی هستن، اما انتزاعی بحت و صرف نیستن. این نیست که یک امر کاملا ذهنی و خیالی باشن، نه، منشأ انتظار اونها یه امر واقعی و خارجیه. مثلا در آغاز ما یه مرکبی، یه هیئت ترکیبیه‌ای مثل صلات رو در نظر میگیریم، این وجود دارد، شارع مقدس اینو جعل کرده، بعد جزئیت رکوع رو از اون انتزاع میکنیم، هیئت ترکیبیه صلات این رو در نظر میگیریم که شارع مقدس جعل کرده، واقعا هم هست، یعنی در عالم شریعت این وجود دارد، وجود خارجی متو در وعاء شریعت دارد. خیلی خوب، بعد ما از این عنوان جزئیت که خودش از احکام وضعیه باشد، جزئیت و رکوع رو میایم از این چی آقا انتزاع میکنیم، جزئیت رو برای رکوع انتزاع میکنیم. از منظر مبارکتون که عین این کلام در واجبات ضمنیه هم مطرحه. در واجبات ضمنیه شما چی میگید؟ میگید یک مرکب کلی واجب شده، مرکب کلی واجب، این واجب شده از منظرتون که وجوب استقلالی دارد، در ضمن اون واجباتی قرار دارد که به اونا میگیم واجبات ضمنیه. مثلا مولا گفته اقیم الصلاه، نماز اقامش واجبه، از منظرتون که حالا در ضمنش بگیم قیام هم واجبه، رکوع هم واجبه، سجود هم واجبه، اینا از قبیل واجبات ضمنیه هستن که امر استقلالی بهشون تعلق نگرفته. اما همین انتزاع ما هم عرض کردیم یه امر ذهنی بحت نیست که بگیم من الامور الاعتباریه البحته المحضه، نه از این قبیل نیست، بلکه منشأ انتزاع بیرونی و عینی و خارجی دارد. عرض محضرتون که و منشأ انتزاعش هم تعلق یک وجوب به مرکبی به نام صلات هست که حالا در ضمنش وجوبات ضمنیه هست، یا به تعبیری که ما در این بحث نیاز داریم انتزاع میکنیم جزئیت رو از اون هیئت ترکیبیه که صلات نامیده میشه. پس بله،
این بحث هم این دلیل شیخ انصاری توی مکاسب میشه که تو بحث آیه عروف و بود ارزن به حضور میگن که ما یه حکم وضعی داریم، یه حکم تکلیفی داریم، یه حکم وضعی داریم، که این حکم وضعی رو ما از حکم تکلیفی انتظار
میکنیم،
این هم استدلال میشه.
حالا ببینید اجا سخن در همین است که اگر کسی بگوید همه احکام وضعی انتظاری هستند، ما در مقابل اون میستیم، میگم همش اینطور نیست. اما آیا برخی از احکام وضعی اینطور نیستن؟ چرا؟ ما داریم این موجب جزئیه رو ثابت میکنیم، به نحو موجب جزئیه میگیم بعضی از احکام وضعیه انتزاعی هن، اما یا همشون؟ این میشه قسم دوم که میگیم نه همشون اینطور نیستن، برخشون غیر انتزاعی هن. عرض محضرتون که خب لکن در قبال قسم اول ما احکام وضعیه دیگه هم داریم مثل ملکیت، زوجیت و امثال اینها که اینها رو میشه مدعی کرد جعل مستقل دارن. طهارت، نجاست، این آیه شما به کار مورد مثلاً که طهارت، نجاست، ملکیت، بفرمایید که زوجیت، اینا رو ما مدعی هستیم که اینها جعل مستقل دارن. البته به هر حال به استقلال جعل در این موارد اشکالاتی هم مطرح شده که در جای خودش اینا رو ما پاسخ دادیم. مثلا یکی از اشکالاتی که مطرحه لزوم لغویته که مثلا بخواد جعل مستقل داشته باشه این لغو هست. از منظر مبارکتون که میدونید که هر وقت اشکال به لغویت میشه جوابش هم خیلی آسونه، چون بالاخره میشه یه وجهی براش پیدا کرد که از لغویت خارج میشه. از منظرتون که لذا حالا اینا میخوام بگیم که اینا در جای خودش پاسخ داده شده است و الان محل بحث ما نیست. فل جمله یک سری از احکامی هستن که اینها محضر مبارکتون که انتزاعی نیستن، احکام بدیهی هستن که جعل مستقل محضر مبارکتون که دارن. پس به طور کلی لااقل در قسم دوم از احکام وضعیه اینها جعل مستقل وجود دارد. حالا در اینجا ما میخواهیم از خبر واحد ثقه مثلا که حجتون این حکم وضعی رو استفاده بکنیم. میگیم که خبر واحد ثقه حجتون، اما حجتون یعنی منجزون و معذرون. منجزون و معذرون چرا توی احکام وضعیه داره؟ هیچی دیگه در احکام وضعیه این کاربردی پیدا نمی کند. از محضر مبارکتون که این اگر خبر واحد ثقه‌ای با مضمون جعل حکم وضعی به دست فقها برسه که هیچ منجزیت و معذریتی نداره، طبیعتا فقها نمیتونن از این استفاده بکنن. و از محضرتون که این رو استفاده بکنن و بفرمایید که بخواد براش بفرمایید که اثبات بکنن جعل این رو اثبات بکنن. خب این یه مطلب. مطلب دیگری که اینجا وجود دارد که من اگر کاغذ ها ببینم که بله نرسیم هنوزش از محضرتون که مطلب دیگه نقض دوم. نقض دوم وجود احکام تکلیفی غیر الزامی در فقه الشریعه است. وجود احکام تکلیفی غیر الزامی. ببینید ما در همون بخش اول گفتیم که احکام تقسیم میشن به تکلیفی و وضعی. وضعی رو که عرض کردیم که منجزیت و معذریت لااقل در بخش از احکام وضعیه کاربردی نداره. اما آیا در همون قسمت احکام تکلیفیه هم همه احکام تکلیفیه‌ای که ما میخواد اینا رو استخراج بکنیم باز منجزیت و معذریت هم در همشون کاربرد داره؟ میگیم نه. احکام تکلیفی، احکام خمسه تکلیفیه خودشون به دو قسم تقسیم میشوند. قسمون از احکام تکلیفیه الزامیین یعنی وجوب و حرمت، و قسم ثانی غیر الزامی، احکام غیر الزامی، احکام تکلیفی غیر الزامی که چی باشد آقا؟ بفرمایید اباحه بالمعنى العام بالمعنى المتأخری، چون اباحه بالمعنى العام بالمعنى المتقدمی شامل وجوب هم می شود، اما اباحه بالمعنى العام بالمعنى المتأخری همین سه تا حکم رو دارد: استحباب، کراهت و اباحه بالمعنى العام. خب در این جور موارد در اباحه بالمعنى العام که شامل استحباب و کراهت و اباحه بالمعنى الاخص باشد، در این جور موارد آیا منجزیت و معذریت تصویر داره؟ آیا قابل تصور هست؟ در احکام الزامی قابل تصوره. شما موافقت بکنید مخالفت بکنید، استحقاق عقاب مطرح هست، احتجاج مطرح هست. اما در مورد سه حکم تکلیفی دیگه استحباب، کراهت و اباحه بالمعنى الاخص اساسا منجزیت فرض نداره. اصلا فرض نداره که این به عهده من آمده این استحباب، این به عهده من آمده ترک این کراهت، به عهده من آمده این برمیگه اباحه. اصلا ما بگیم منجزیت در اینجا فرض نداره، برای اینکه اگر انسان مکلف در عین علم به کراهت یک مورد مرتکب اون بشه یا در عین علم به استحباب یک مورد اون رو ترک بکنه، بعد در قیامت کشف خلاف بشه، معلوم بشه که این امور واقعا مکروه یا مستحب بودن یا بالعکس چه نحو دیگه‌ای بودن، اصلا معنا نداره که بگیم که خدا علیه این شخص احتجاج بکنه. میگه تو که میدونستی، تو که میدونستی این مستحبه چرا انجام ندادی؟ میگه نخواستم، نخواستم اصلا. که در حال اینطور به بنده خدای من گفتم که این کار رو انجام بده، گفت برای چی؟ گفتم مستحبه. گفت نمیخوام. گفتم که آخه مستحب به انجام بدی خوبه فلان، خوب مگه همه کار خوب من بعد انجام بدم؟ خود برو انجام بده. با حرف حساب جواب نداره بعد من مرادم که خوب انجام بدی میری بهش. اون نمیخوام راست میگه جهنم نرم دیگه، حالا بهشش مهم نیست. عقل محضر مبارکتون که اینطور شخص میگه خدا میگه چرا انجام ندی؟ مستحب بود که. میگه نخواست، خودت ترخیط در ترک دادی. لذا اساسا اینجا احتجاج به این معنا ندارد که بخواد احتجاج بشه. منجزیت یعنی استحقاق العقوبه و المؤاخذه و الادانه، لااقل نتیجهش این هست دیگه. وقتی که شارع مقدس آمده خودش ترخیص در ترک داده، معنا نداره که به خاطر ترک مستحبات یا فعل مکروهات بخواد مؤاخذه و عقاب بکنه. اساسا استحقاقش هم اینجا محضر مبارکتون که مطرح نیست و کاربردی نداره. خب پس در اینجا که منجزیت فرض نداره، وسط بحثیم، در اینجا که منجزیت فرض نداره، این احکام تکلیفی پس چه کارن؟ اینا صرفا معذرن، اینا شغلشون تعذیره. یعنی چی؟ یعنی میگن اگر انجام ندادی، اگر مخالفت کردی، عذر داری. عذر همینه دیگه، این مستحب بوده، واجب نبوده، مکروه بوده، حرام نبوده، مباح بوده، هیچ حکم الزامی چی آقا نداشته. فقط خاصیتشون همین است که اینا معذر، مرخص و مؤمن هستن، به این معنا که اگر دانسته شد حکم موردی استحباب یا کراهت یا اباحه به معنا الاخصه، فهمیده میشه در اون مورد تمجیزی در کار نبوده و مکلف آزاد بوده و دارای رخصت بوده. خب حالا گاهی این رخصت مثل استحباب و کراهت با ترجیح یکی از طرفینه، یا نه گاهی هم رخصت علل اطلاقه در اباحه بالمعنى اخص. از محضر مبارکتون که خب یه نکته ای رو ما اینجا میخوایم اشاره بکنیم که این نکته از محضر مبارکتون که مهم هست، و اون این که ببینید یکی از ابحاثی که مطرح میشه این هست که ملاک مثلا شما بگید بله کرمونی بودی شما یا شیرازی؟ آم چون خیلی شل بل والد بحث میشه بل خب خیلی خوب صرف شد بله.
حالا این منجزیت و معذریت نسبت به مکلف، نسبت به اون مخاطب مقلد برخشید یا اون مجتهد، مجتهد منجزیت و معذریت معنا میده، چون مخواه حکمو بکشه بیرون، این استحبابش با کراهت براش فهم میکنه. این که اگر گفت مستحبه، این باید فرد منجز باشه، ولو بدعت نشه عقاب میشه خود.
نه شما دارید فعل اجتهاد رو بررسی میکنید. ما به فعل اجتهاد، بله فعل اجتهاد هم فعل من الافعال، دربارش میشه احکام خمسه تکلیفی رو مطرح کرد. ما الان اونو نمیگفتیم، نه همین افعال عادی، نماز بخون، روزه بگیر، حج انجام بده، از مثلا اون که شما دارید میگید فعل اجتهاده، اون یه امر دیگه است، از محل بحث ما خارجه، گرچه اونم فعل من الافعال از یه حیثی داخل بحث ما میشه، لکن موضوعیت نداره برام. از مثلاتون که خب ما میگیم که ملاک الزام عقلن اقتضای مسئولیت داره. خب این نکته، ملاک ترخیص بالمعنى الاعم حتی در صورت اقتضایی بودن هم این اقتضای عدم مسئولیت رو داره، چون میدانید که اباحه بالمعنى الاخص تقسیم میشه به اقتضایی و لا اقتضایی. اباحه اقتضایی اون جاییست که ما دلیلی داریم بر اباحه و جواز، اباحه لا اقتضایی جاییست که خلو الواقع عن الالزام است، چون الزامی در کار نبوده، چون حکمی در کار نبوده، اباحه برداشت شده. حالا الزام نگیم، حتی استحباب کراهت، خلو الواقع عن الترجیح عن الرجحان و المرجوحیه مثلا، یه همچین چیزی بگیم، خلو واقع از این امور بوده، لذا ما بفرمایید که اباحه برداشت کردیم که میشه اباحه لا اقتضایی. اما اباحه اقتضایی اینجاست که نه، دلیل داریم بر اینکه اینجا اباحه وجود داره. خب حالا ما بگیم که ملاک ترخیص بالمعنى الاعم حتی در صورت اقتضایی بودن عقلا اقتضای عدم مسئولیت رو داره، روی این نکته توجه بشود که مراد این نیست که اقتضای مسئولیت رو نداره، بلکه اساسا اقتضای عدم مسئولیت رو داره. این عدم مهمه، اقتضای عدم مسئولیت رو اینجا داره. این بیان در صورت که حکم اقتضایی باشه که خب از مثلتون که واضحه. حالا اگر اباحه لا اقتضایی باشه که اساسا بحثی در عدم مسئولیت اون که اصلا وجود چی آقا نداره، اونجا که چون حتی شبهش هم مطرح نبوده تا بخواید مسائل رو مطرح کنیم، اینجا میگیم حتی اگر اون حکم ترخیصی اقتضایی هم باشد، اقتضا دارد عدم مسئولیت رو، لذا اساسا در احکام غیر الزامی و به اصطلاح اباحه بالمعنى الاعم مسئولیت معنا نداره. با این بیان واضح میشه که حتی در سه مورد از احکام تکلیفی خمسه که نصف حجیت یعنی منجزیت فرض و معنا داره، تنها در مورد اونها معذریت قابل تصوره و اصلا نمیشود منجزیت درباره اونها تصور کرد. از مثلا این که چون منجزیت به معنی مسئولیته و اصلا اینجا مسئولیتی نیست، یعنی همین مباح بودنش اقتضای عدم مسئولیت رو داره، فلذا اصلا فرض ندارد. خب نکته ای که وجود دارد این هست که محضر مبارکتون که لقائلا ان یقول، من بذارید اشکال فکرم اینجا نوشته باشم، لقائلا ان یقول که کسی اشکال بکنن بگد که خیلی خوب، شما گفتید که در این ستا حکم یعنی استحباب و کراهت و اباحه بالمعنی الاخص منجزیت نیست، منجزیت نیست، اما معذریت چی؟ معذریت چطور؟ اونم فرض نداره؟ ببینید معذریت از محضرتون که ما بگیم فرع مسئولیته، یعنی کسی اشکال بکنن بگه درست منجزیت نیست، اما معذریت که هست، معذریت هم نصف حجیته، خب منجزیتش نیست معذریتش هست، پس بازم حجیت چه آقا؟ دیدم به اینها میشه مطرح بشه، ما بگیم معذریت این فرع مسئولیته و در عرصه غیر الزامی اساسا مسئولیتی نیست تا نیازی به معذر و مؤمن باشه، اصلا مسئولیتی وجود نداره تا بخوایم معذر و مؤمن چه آقا مطرح کنیم. حالا اگر یه شخصی اینجا پافشاری کرد خب اولا از محضر مبارکتون که اینها معذر و مؤمن هستن، اولا از محضرتون در مورد اباحه بالمعنى العام معذریت مطرحه، خصوصا اگر این اباحه ناشی از خلق و مسئله از الزام باشه و به اصطلاح لا اقتضایی باشه. چرا میگیم معذریت مطرحه؟ با من باشید آقا نکات گیج نشیم. چرا میگیم اینجا معذریت به شکل خاص مطرحه جایی که اباحه بالمعنى الاخص ناشی از خلق و مسئله از الزام باشه؟ چون این اباحه معمولا با براءت ثابت میشه، اباحه بالمعنى الاخص لا اقتضایی معمولا با براءت ثابت میشه و در واقع با عدم اعتنا به احتمال وجود حکم الزامی همراهه. یعنی شما احتمال میدی حکم الزامی باشه، اعتنا بهش نمی کنی، براءت جاری میکنی. خب براءت هم چی آقا؟ براءت هم از مؤمناست دیگه، از معذرها هستش. از مثلا تو اینکه ثانیاً لازم نیست در موردی منجزیت و معذریت به نحو بالقوه هر دوشون وجود داشته باشه تا در اونجا از حجیت بحث بشه، بلکه اگر فقط معذریت هم از محضر مبارکتون که اونجا وجود داشته باشه ما بگیم که حالا وجود داشته باشه، حالا امکان داشته باشه یا واقع باشد، ما بگیم اینجا هم حجیت مطرح است. پاسخ بدیم، پاسخ میدیم که نه اینطور نیست، این نقض میشه. نقض میشه به کجا؟ نقض میشود به جهل. جهلم معذر است، آیان تأکید کردن که الجهل معذرون، ولی هیچ کس نگفته بر... هیچ کس نگفته که الجهل حجتون، هیچ کس قبول نداره. با این که معذر است اما حجت نیست. ببینید موارد متعددی دارد از محضر مبارکتون که تو شرح لومه مثلا این رو دارد که بله از محضرتون که ما عدم العلم در مورد این وطی زوجه در ایام حیض، از محضرتون اونجا دارد که ما عدم العلم فلأن الجهل معذر عقلا و شرعا، جهل عدم العلم شرعا و عقلا معذر. در موارد فراوان شما اینو میتونید پیدا کنید، اصلا تاکید کردن آیون لان الجهل معذر، جهل گفتن معذره، در عین این که از محضر مبارکتون که جهل معذره اما هیچ کس نمیگه که، هیچ کس مطرح نمیکنه که الجهل حجتون. پس معذر بودن به تنهایی کفایت نمیکنه، مضافاً بر این که اصلا خود همین آقایون هم در بحث حجیت عمده تاکیدشون رو منجزیته، معذریت گاهی وقت به تبع منجزیت مطرح میکنن، اصل اون چیزی که مد نظر هست منجزیت، در گام بعد معذریت مطرح میشه. نمیخوام بگم معذریت مهم نیست، لکن میخوام بگم اصل حجیت اگر مثلا بگیم 70% منجزیت 30% بحث معذریت هست. همچنین در اباحه اقتضایی در اونجایی که دلیل محرزی بر آزادی و جواز وجود داره و دلالت میکنه، اونجا که دیگه اباحه با براءت ثابت نشده، حالا در اباحه لا اقتضایی شما این حرف رو بزنید، در اباحه اقتضایی که دیگه با براءت ثابت نشده دلیلی وارد شده که میگه نه تنها در اینجا حکم الزامی نیست بلکه شارع خودش خواسته که مکلف آزاد باشه و خودش رو به هیچ وجه از سوی شریعت ملزم به فعل و ترک نبینه. خلاصه کلام این که اگر شما حجیت رو منحصر کردید از محضر مبارکتون که در منجزیت و معذریت، در واقع نه تنها احکام وضعیه رو تو فقه از دست میدید، بلکه حتی بخشی از احکام تکلیفیه رو از دست میدید. فقط منحصر میشود به وجوب و حرمت که از احکام بفرمایید که چه هستن، که از احکام بله الزامی هستن، وگرنه غیر این رو در بر نمیگه. یک صلوات خط بفرمایید. نکته دیگه نقض دیگه یا میگه نقض سومی که اینجا مطرح هست، احکام ارشادیه است یا اوامر و نواهی ارشادیه است. ببینید احکام ارشادیه یا به بیان اصح اوامر و نواهی ارشادیه، اینا هم از جمله اموری هستند که ما در فقه اینا رو استفاده میکنیم، در فقه اینا رو به دست میاریم، از ادله استفاده میکنیم، از ادله به دست میاریم، از مثلا خبر واحد ثقه به دست میاریم که اینجا امری هست، اینجا نهی هست، لکن بعد میگیم آقا هذا ارشادیون، ارشادون الی حکم الاعلی. من کار ندارم بگه مبنا چیه در ارشادی، مشهورش همینه دیگه، میگن ارشاد به حکم عقل. دقت سر چی عرض میکنم؟ خب در احکام ارشادیه و در اوامر و نواهی ارشادیه، از اونجا که در این احکام فی حد نفسها الزام و تکلیفی وجود نداره، در نتیجه منجزیت و معذریت هم در این احکام معنا و مفهومی نداره. حالا باید از فقها سوال بکنیم که آیا بخشی از احکامی که در فقه استنباط میشه و اون احکام هم بر اساس ادله‌ای که شما اینا رو حجت میدونید، مثل همین احادیث و روایات اینها به دست میاد، اینا حکم ارشادی نیستن؟ اینا وجوب و حرمت ارشادی نیستن؟ نه از قبیل اوامر و نواهی ارشادی نیستن؟ قطعا همشون خواهند گفت بله، بخشی از احکامی که ما به دست میاریم اینا احکام مولویه نیستن، اوامر و نواهی مولویه نیستن، بلکه اینها بفرمایید که ارشادیه هستن. اون وقت ما سوال میکنیم که آقا در این بخش از احکام مستفاد در فقه، آیا شما اینا رو از اخبار آحاد استفاده میکنید، آیا منجزیت و معذریت معنا داره؟ خواهند گفت نه خیر، معنا نداره، اینجا وجود نداره. پس اینم یه نقض بزرگ است. دقت کنید چه عرض میکنم. بله ممکنه اینجا اینطور بگیم، بگیم آقا اگر مرشدون الیه، اون چیزی که این امر و نهی ارشادی دارد به او ارشاد میکند یا این حکم ارشادی دارد به او ارشاد میکند، اگر مرشدون الیه یک امر الزامی مثل وجوب باشه، میشه نوعی از الزام رو در حکم ارشادی هم فرض کرد. فرض بفرمایید که اطیع الله، در اطیع الله شما میگید آقا این امر ارشادیه، خیلی خوب، اطیع الله امرون ارشادیون، ولیکن مرشدون الی که اطاعت الهی باشد، او که واجبه، که او که واجبه، که دقیقا من چه عرض میکنم، این در واقع ارشاد است به کاری که واقعا واجب هست. تجربه چی عرض میکنم؟ فلذا میگیم چون مرشدون الیه امر الزامیه، به نوعی خود این حکم ارشادی هم از محضر مبارکتون که این حالت الزام درش پیدا میکنه. ما میگیم اولا این الزام به لحاظ حکم شرعی فی حد نفسه نیست، بلکه به لحاظ مرشدون الیه، نه خود این حکم، در این حکم هیچ الزامی نیست و ما میخوایم در خود همین حکم منجزیت و معذریت رو مطرح کنیم. ثانیا این قضیه کلیت نداره، فقط اختصاص دارد به مواردی که مرشدون الی یک امر الزام، یک امر لازم و واجب باشه، فقط در اینجا فرض دارد که اینم یه بخشی از احکام ارشادی است، همه اینها رو در بر نمیگیرد. خب شما ببینید که تا اینجا حداقل ما سه تا نقض اگه اشتباه نکنم وارد کردیم به انحصار حجیت در منجزیت و معذریت. آقا خروجی فقه و شریعه فقط همین است؟ نه، در موضوعات مستنبطه شما چی میگید؟ موضوعات مستنبطه، من یه موضوعی رو استنباط میکنم، این فرض کنید که از ماهیات اختراعیه شرعیت، از مخترعات شارع مقدس، حالا موضوعات مستنبطه، خب در موضوعات مستنبطه یا همش موضوع از جنبه استنباطی دارد یا برخی از قیود و شرایطش استنباطی هست، اونجا که دیگه الزامی نیست، اونجا که دیگه حرمت و وجوبی نیست، موضوعی رو شما استنباط کردید، اونجا چطور حجت توجیه میکنید؟ فلذا میخوایم عرض بکنیم که یه همچین توالی فاسدی اینجا وجود دارد که اگر محضر مبارکتون که شما بپذیرید که حجیت فقط می شود منجزیت و معذریت، باید به این توالی فاسدم شما تن بدهید. خب چند تا نکته دیگه هم اینجا در ذهنش اشاره بکنیم. حالا من بحثا را از بس خلاصه و گذرا گفتم وقت زیاد آوردیم، اول نگران بودم وقت کم بیاریم، حالا خدا شکر وقت زیاد آوردیم، میتونم چند نکته دیگه هم اشاره کنم. یکی از اون نکاتی که میخوام اشاره بکنم این هست که ما پیشنهادمون این است که به آقایانی که مثلا میگن خب کل عقاب بلا بیان، که اینقدر بعد به زحمت میفتن که این بیان رو بگن چیه، قطع شامل زنم میشه نمیشه فلان، اینو تغییرش بدید. عرض محضرتون که بفرمایید قبح العقاب بلا حجه یا قبح العقاب بلا اقامت حجت علی الالزام المولوی، فقط اینجاست دیگه ها، قبح العقاب بلا اقامت حجت علی الالزام المولوی. و وقتی که تمام بحثم به حجت میشه که چه مواردی از مصادیق حجت است چه مواردی از مصادیق حجت نیست، با این بیان دیگه اشکالات شهید صدرم مرتفع میشه. مرحوم آقای صدر چقدر زحمت کشیدن، حق الطاعه رو زحمت کشیدن، فقط مطرح کردن تمام اشکالاتی که دارن، اگر بیانشون آقایون به این شکل تغییر بدن، حالا گرچه از پیشنهادش استقبال نشه ولی تو محافظه خود پیشنهاد میکنه، اگر بیان رو تغییر بدهند ها خیلی از مسائل برطرف میشه دیگه. اینطور نیست، اگه اینطور نیست که بگید در صحیح است. مثلا این که بعد تقدیر ما بگیم قبح العقاب بلا اقامت حجت علی الالزام المولوی یا قبح العقاب بلا حجت علی رأی المولا، دقیقا میتونم چه عرض بکنم. حالا اگر بگیم الزام مولوی دقیق تر هستش، اگر جایی الزام مولوی هم با حجت ثابت نشود اینجا قبح العقاب است، فقط همینجا مطرح میشه، در موارد دیگه مطرح چه آقا نیست. عرض محضر مبارکتون که حالا باز همینجا رو میشه تصرف کرد، بگیم این قبح العقاب قبح استحقاق العقاب مثلا، ولی خب دیگه اینا مفروغ منه دیگه، آقایون اینها رو ندارن. این یه نکته. نکته
بیان خوش انصرافی داره به حجت دیگه.
نه حالا اینو شما مدعی هستید، مثل نائینی به اون عظمتش اینجا گیر کرده، چقدر زحمت کشیده تا بگه این، چون قبح العقاب لا بیان رو، بیان رو فقط قطع میگیرن، دقت میکن چه عرض میکنم، بعد میمونن توش خبر واحد چطور درست کنن، بعد میگن آقا مثلا نائینی اینطور درست میکنن، نه اون علم تعبدیه، اصلا اون علم وجدانیه، بعد یه علم تعبدی هم داریم، اینم خبر واحد فلان، یعنی میخوام بگم کلی توجیهات میکنن، اما دیگه این بیان ما هیچ توجیهی لازم نداره. دقت میکنید فقط دیگه میشه بحث صغروی، بحث مصادیق که چه مصداقی از مصادیق حجت هست چه مصداقی از مصادیق حجت نیست. عرض محضرتون که در موارد متعددی این مطلب کاربرد داره، مثلا در بحث استصحاب، در بحث استصحاب شما اونجا چی میگید آقا؟ میگید نقب الیقین به شک، حالا تغییرش بدید بگید نقب الحجت بلا حجه. آقا لا یجوز لا یمکن نقض الحجت بلا حجه، عرض محضرتون که نقض حجت به وسیله غیر حجت، این عرض محضرتون که نمی شود. مراد اون از حجت اینه اون امری که به نحوه دارای حجت ثابت شده است دیگه. اینو خب اگر این گفتیم تمام میشه، چقدر آقایون زحمت بکشن این یقین رو بخوان تصدیق بدن به موارد دیگه، به اون جایی که فرض کنیم با روایات ثابت شده باشه، با خبر واحد ثابت شده باشه، دیگه نیاز به زحماتی نمیشه. نه البته این دم استصحاب به شکل خاص، این رو مرحوم امام هم تذکر دادن که ما به جای یقین کلمه حجت رو بذاریم مشکل حل میشه، در بیان مرحوم امام هم هست. حالا منظور میخوام بگم که اونجاها هم پس این کاربرد داره. حالا الان اصلا آدرسش رو ذهنم نیست و مگر خاطرتون عرض کردم میتونم ببینم بگم کجا این رو فرمودن. مبدأ بحث استصحاب دیگه، حالا حداقل آدرسش اینه، در بحث استصحاب مرحوم امام اینو فرمودن. بگذاریم، مراد این هستش که پس این هم میتونه این تغییر بده. یه نکته دیگه و اون این که وقتی ما میگیم القطع حجتون، شاید این عبارت خالی از مسامحه نباشه، نمیخوایم بگیم غلطه ها، اما بالاخره یه مسامحه درش وجود داره. ما بگیم قطع به معنای مطلق الاعتقاد الجازم، کان مطابقا للواقع ام مخالفا او جهلا مرکبا، دقیقا میفرمایید، یا نه حالا همون کاشفیت تامی که آقایون اصرار دارن، کاشفیت تام، البته این اعتقاد جازم آقایون گفتن آقایون مطلب تازه نیست، تو بیان بزرگان هست، هر محضرتون که کاشفیت تام و بدون احتمال خلاف، اما اندلقاطع طبیعتا دیگه اندلقاطع کاشفیت تام است، اندلقاطع احتمال خلاف چی آقا نمی رود. ما درباره این اینطور بگیم، بگیم القطع کشفون تامون فی نظر القاطع، تا اینجاش تمام، اما وقتی میخوایم بگیم حجتون و معتبرون و صالحون، اینجا یک کلمه دلیل اضافه کنیم. یعنی بجایی بگیم القطع حجتون، بگیم الدلیل القطعی حجتون، الدلیل القطعی حجتون. کما اینکه در باب ظنون ما چی میگیم؟ یه وقت هست میگیم الظن حجتون، دقیقا برش عرض بکنم. اما خود آقایون تصریح میکنن که اینجا یه مسامحه در تعبیره، باید بگن الامارت المفیدت للظن حجتون. اونجا اینا نمیگن الامارت المفیدت للظن حجتون، اینجا هم همینطور بگیم، بگیم الدلیل المفید للقطع حجتون. خب این به این بیان در واقع ما بگیم که این حجیت و اعتبار وصف دلیل هست. خب پس قطع اینجا چه خاصیت داره؟ قطع اینجا آقا جان حیثیت تعلیلی است. یعنی اگر بگیم چرا شما دلیل قطعی را حجت قرار دادید، میگن لانه از محضرتون که قطعیون، لانه مثلا کشفون تامون، لانه اعتقادون جازمون، مثلا چیزای از این قبیل. پس اینی که ما بگیم آقا این حجیت اعتبار وصف دلیله، ولی معلول و مسبب از قطعه، معلول و مسبب از کشف تام هستش. دقیقا من چه عرض میکنم، این با مبنای مشهور میسازه، آن با مبنای ما باز یکم عقبترم میره. یعنی اینی که این دلیل حجته، منشأش چیه؟ منشأش این است که این قطعیه و کشف تام دارد، و باز یه قدم عقبتر میره و شارع مقدس کشف تام اندلقاطع را معتبر میداند. ما یه قدم عقبترم میریم، دقیق میکنی چه عرض کنم؟ ما میگیم و شارع مقدس کشف تام اندلقاطع را معتبر میدارند، میگیم عقبتر قرار میگیریم محضر مبارکتون که فلذا اینطور هستش. خب پس در مجموع این هم یه نکته دیگه ای که ما میخواستیم اشاره بکنیم که دیگه وقت ما هم تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.